خبر.
نور
بربری شما چی راحت میخورید؟ یعنی مشکلی نداری؟
مشکل نه نه
بربری خیلی خمیری زیاد
کلکا بیشتر دوست
داره. حالا ایان ما مشکل نداری
نه عراقی هم
روایتش رو به غیر محصول هم داره که سر پنیره به امام گفت بعد امام خودش برش پنیر خورد. حالا این هم بون بربری
چه مشکل داره؟
البته خب عراقی های مقدار با ترک ها وصلت داشتن بارن میتونن
عراق منطقه ما ترک نیستن. عراق دور چهار منطقه است. خمیرجان ترک هم به این صورت بعد این وقت میشه فراهان این برم میشه کزاز اون برم میشه وفز اینا هیچ کم دیگه ترک نیستن ولی اون منطقه خمیرجان ترک هم.
فراهان هست نمیلن ترک هم.
نه اینا دیگه مهاجرت کرد. خود فراهان اصلش فارس هست.
کزازی هم ترک دارن
لور اونا هم مهاجرت کزاز اصلش فارس هست. یه سنشون هم لور هست اینه میخورن به لورستان اینا هم مهاجرت کرد ولی خب بعد مهاجرت شد اینا به هم بزده ولی اصلش اینجوریه. خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث روی شبه غیر محصوله بود. دلیل اول شبه غیر محصوله اجماع بود که شیخ قبول داره و دیروز مفصل سعی صحبت شد. دلیل دوم عسر و حرج. این ادله از این جهت مهمه که بعداً بر اساس همون ادله‌ای که قبول داریم بعد معیار بدیم برای محصوله و بگید غیر محصوله. دیروز از قلائد گفتم لذا این مطلب مهمه که ما چه دلیل رو میپذیریم. یعنی این طوریست که شما بگید ما اجماع رو که قبول کردیم تموم شد دیگه. مثلا اینکه مقتضای اینها باید تو تعریف هم عرض میشه. کسانی که به عسر و حرج استدلال عسر یعنی چی؟
زیغ
و لایتعمل ها عادت هم باری که کسانی که دارن به عسر و حرج تو شبه غیر محصول استدلال میکنن اینا عسر و حرج رو نوعی دیدن نه شخصی. چون اگر شخصی ببینن که نمیتونن بگن شبه غیر محصول مجازه. فرق عسر و حرج نوعی با شخصی چی آقا جان؟
خوش مردم چیه؟
ببین اگر شخصی باشه در هر موردی برای هر کسی حرجی شد فقط همون مورد از همون کس. اما اگه نوعی باشه اگه نوعش برای نوع مردم حرجی شد همش از همه مردم. ببین دو تیکه داره ها، یکی فردی یکی هم خودم. ببین مثلا الان پنیر، خب حالا بنده پنیر نخورم سمونه چطور میشه؟
به بدن انسان به کلسیوم نیاز داره.
خواهی شیر میخوام؟
نه کلسیوم یه چیز داره از فعالیت عضلانی.
آجان این همه چیز کلسیوم داره از جای دیگه تامین میشه. حتما که نه پنیر بخورم
که آره خشخاش هم داره کلسیوم.
مواد غذایی دارای کلسیوم متعدده باش به حرجی نمیفتم.
بیا
الان در خصوص ولی حالا خیلی جای دیگه هم به حرج مثلا نون نخورم نمیدونم مثلا شاید به حرج بیفتم نمیدونم بعضی چیزهای دیگه به حرج میفتم. چون نوع موارد شماعات غیر محصوله اگر اینطوریست که اگر اجتناب کنن برای نوع مردم حرج ایجاد میشه همه افراد شماعات غیر محصوله حتی پنیره از همه مردم حتی اونایی که پنیرم نخورن به حرج نمیوفتن برداشته میشه. استدلال اینطوریه اگر کسی عسر و حرج را شخصی بگید بداند اصلا این دلیل هیچ ربطی به غیر محصوله پیدا نمیکنه. توجه این از نقطه اول کسانی که به لزوم عسر و حرج در شبهات غیر محصوره استدلال کردن عسر و حرج را نوعی دیدن. چرا که اگر عسر و حرج را شخصی بدانیم بدین معناست که هر حکمی که برای هر کسی حرجی شد، همان حکم از همان شخص بگید چی؟ برداشته میشه. اینطوری میشه و پر واضح است که تمامی افراد شبهات غیر محصوره برای تمامی مردم به گونه نیستند که اجتناب از آنها بگید چی؟ حرجی باشه. درسته؟ ولی اگر عسر و حرج را نوعی بدانیم بدین معناست، بدین معناست.
چیزی میخواستم ببینم
که اگر غالب افراد یک طبیعت برای غالب مردم دگونه ای باشند که اجتناب از آنها حرجی باشد، تمامی افراد آن طبیعت از تمامی مردم تمام مردم وجوب اجتناب نخواهد داشت. حالا این کسی که داره استدلال میکنه مدعاش عسر و حرج چه؟
نوعی.
این نکته نقطه بعدی که همه قبول دارن که ظاهر ادله نفی عسر و حرج شخصی است، مثل بقیه ادله، همونطور که عدم صلات شخصی است و اصلا حمله بر نوعی رو توی اصول فقه هم خوندید. مثلا کفایی واجبش نوعیه، یعنی اگر مثلا فرض کنید دیگران برن انجام بدن به گونه‌ای که من به کفایی پر بشه از ما ساقط میشه. اون زمان که ما یادم اول بحث سوریه بود میخواستیم بریم، اولاش هم بود، بعد که رفتیم اون سرهنگه اونا رو نشون داد و وضعیت اونا، بعد من بچه‌ها رو گفتم ما وظیفه نداریم. اینا میگن یه عده‌ای باید باشن که اون مقداری که ما قبل میخواییم انجام، اینا هم که میگن ما میتونیم انجام بدیم، واقعا ما مثل اینا نمیتونیم انجام بدیم. حالا اگر بعد نتونستن بعد ما گفتم بیاییم ما میریم، اما خب با این وضعیت ما تکلیفی نداریم.
شما سربازی رفته بودی؟
نه، ولی میدون تیر رو اینا رفته بودم بسیجا
یه بار دو بار.
نه بیشتر از یه بار دو بار.
بعد نارنجک بندازی.
اون قدی بلد بودی میگه. نارنجک اونا خیلی وارد تر بوده از این حرف ها، اونایی که من دیدم. یعنی حتی خیلی قدیما باشد، الان مثلا چیز نباشد، ولی اون موقع میرفتن تقریبا در بیرستان اینا دست شده بود میرفتن، یه چیزایی بلد بودیم. ولی خب اونطوری که اونا بلد بودن ما بلد نبودیم. مثلا ما خیلی که وارد بودیم کلاشینکوف رو بازوسته میکردیم، مثلا میکردیم خیلی وارد. اینا که من دیدم که یه چیز دیگه عجیب غریب بود اینطوری. ولی به هر صورت گفتم ما برد تکلیف نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اون داره انجام، اینا نوعی هم. اینا همه دلیل خاص میکنه. و شما توی اصول فقه خوندید وقتی مثلا دوران بین عینی و کفایی میشه، چون کفایی معونه زائد میخواد، این قرینه میخواد، ولی ظهور دلیل میشه چی؟ عینی بوده. جای دیگه هم همینطور. یعنی اصل اولی که هر تکلیف برای هر شخص برای خودش، بقیه چی کار میشه بقیه هم تکلیف خودش. جاهایی که قرینه داریم اونجوری برخورد. درسته آقا جان؟ حالا تفصیل این بحث هم تو کفایه یک میخونید، ولی اجمالش در ادامه تیترایی که گفتم تو اصول فقه خوندید. درسته؟ تیتراشو اونجا خوندید دیگه، اونقدر بلد. حالا یه تفصیلش کفایه. عرض شود که حالا اینجا همینطوره، همه قبول دارن که ظاهر اولیه ادله نفی و عسر و حرج شخصیه. سوال میگه چرا بعضی از فقها این رو بر نوعی بگید حمل میکنن با اینکه ظاهرش شخصیه؟ سرش اینه که اینا یک قرینه اقامه میکنند. حالا یه سری حرفا هم حاشیه ای هست، اونا میخوام بذارم فردا که بحث اصلاش تمام شد بعد حاشیه حرفا امام و اینا رو میگم یاد بگیر. حرفا مثلا امام اینجا حرفا خیلی خوبی داره، ولی کن فعلا این دلیل رو تا آخر. هم امام حرف داره به صورت اجتماعیش حرفا خوبی داره، سید یزدی هم تو تحلیل روایات و اسر و حرج حرفا خوبی داره که الان داره فردا میگه. حالا حرف اینا تمام میشه. فعلا اون چیزی که الان معروفه میگن طرفدار اسر و حرج نوعی میگن ما روایاتی داریم که این روایاتی که میاد میگه احکام شرعیه همشون دائر مدار اسر و یسر غالبی هستن. صلات رو اسر و یسر غالبی است، حج رو اسر و یسر غالبی است، نمیدونم فلان رو اسر و یسر غالبی است. این عناطه را قرینه قرار دادن برای اینکه ملاک اسر و حرج نوعی است. یعنی میگه من وقتی نجاست جعل میکنم نگاه میکنم ببینم برای نوع مردم حرج لازم نمیاد. یا در سواک روایت میگه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بس سواک. خب آیا اینطوری است که برای تک تک مردم مثلا روزی یه بار مسواک زدن حرجی بشه؟ قطعا اینجوری نیست. برای همه مردم که یه بار زدن حرجی نمیشه. پس معلوم میشه این اسر حرجی که دیده نوعی دیده. الا اگر شخصی میدی لولا ان اشق على امتي لامرتهم بس سواک معنا بگید
نداشت.
اینا رو قرینه قرار دادن، فقط سواک هم نیست، سواک و امثال سواک. اینا رو قرینه قرار دادن که معیار اسر و حرج نوعیست. تا اینجا فهمیدی؟
اینا که ملاک رو میشه آجا
حالا صبر کن، هر چون... اونا رو فعلا گفتیم.
نه نه مقصود اینه که نمیشه تفصیل داد چون بعضی جاها هم
تمام نشد. صبر کن بابا جان، پله
استاد من خوب نگرفتم،
می‌نویسم بعد دوباره اشکالش رو پرسم. البته همه فقها قبول دارند که ظهور اولیه دلیل شخصی بودن آن است و حمل آن بر نوعی نیازمند معونه زائد است. ولی طرفداران اسر و حرج نوعی مدعی هستند، مدعی هستند که اناطه احکام، اناطه احکام یا اینجوری شما قشنگ نباشه تبری بگم مثل کتاب بشه راحت تر باشه تطبیق بشه. عرض شد که اونجا هم اناطه گفته ایسی دیگه بگیم قشنگتر باشه. مدعی هستن که روایاتی که در موارد مختلفی مثل مسواک زدن، نماز جماعت، نمیدونم نجاست، حمل چیز قاعده سوق الان که الان من یادمه و چیزهای دیگه وارد شدند که در آنها اسر و حرج تطبیق داده شده است، همگی از اسر و یسر غالبی و نوعی سخن گفتن.
از اسر و یسر یا از یسر غالبی؟
حالا بعضشون یسره، بعضشون اسره، بعضی هر دوه. اون تا از باید تغرف حال اشیا به ازداده ها هم
گیرم این بود زده یسر غالبی، اسر غالبی نیست.
این چیز رو عوض نمی کنه چون در خصوص حالا اون مثالا رو کم می کنه. مسواک زدن اسره، لولا ان اشق على امتی میگه. توی نماز جماعت هم عسره، تو نجاست در واقع یسره، تو قاعده سوق هم باز یسره، ولی تعداد موارد کم بود چیز رو عوض نمیده.
لولا ان اشق على امتی رو شما دوباره بفرمایید چطور فهمیدید؟
اگر ملاک عسر و حرج شخصی بود دلیل نمیشد این برای اینکه وجوب پیدا نکنه سواک، بلکه برای اون کسانی که سواک عسر و حرج پیدا میکرد مستحب میشد، برای اونای دیگه باید واجب میشد. پس وقتی این رو دلیل قرار میده برای عدم وجوب مطلق، معلوم میشه عسر چجوری در نظر گرفته، مشقت چجوری در نظر گرفته،
نوعی که وجوب هم از
نوعی اینا دلیل گرفته شد. این همین
میشه اینو از این دیگه چیز کلی برداشت
سب کنید. فعلا استدلال اونا اینه، میگن ما جایی رو که عسر و حرج تطبیق داده شده رو که نگاه میکنیم، ببین ما یه سری جا تطبیق داریم دیگه، یه قاعده کلی داریم، ما جاول علیکم فی الدین من حرج، تو بعضی موارد هم شارع تطبیق داده. جاهایی که شارع تطبیق داده اینجا نمایی، جایی که شارع تطبیق داده ما بریم نوعی تطبیق داده، حرف اینا اینه، تطبیق همه گی از نوعی قاعده. این تطبیقات شارع قرینه می شوند که آنچه که به عنوان منات کلی گفته شده که میگه ما جعل علیکم فی الدین من بگید حرج، عسر و حرج نوعی هست، این هم حرفی بفرم
در باره اصلا اصول حرج اصل هست. این که میگیم این آیه که ما جو علیکم فی الدین من حرج، یعنی واقعا هیچ حرجی در دین جعل نشده یا اینکه
هیچ حرجی در دین جعل نشده؟ اصلا اصول حرج حکم نوعیست، هر جا دیدی حکم حرجی میشه اونجا میگی شارع اینجا این حکم را جعل نکرده، حاکم هم دیگه،
حاکم هم
بر ادله اولیه، اینا عناوین ثانویه میشن. لازرر هم اندل مشهور همینجوره، البته لازر اجماعی نیست ولی شیخ و مشهور همینطوری معتقدن که لازرر حاکم بر عناوین اولیه،
یعنی میگه اون وجوب وجوب نیست،
یعنی از اول وجوبی که جعل شده در دایره غیر ضرر و بگید ضرار جعل شده، اونو مشهور میگن، تو حرج که همه میگن از اول احکام وجوب هم نه، احکام وضعیه، ملکیتی که جعل شده، از اول ملکیتی که جعل شده ملکیتی است که منجر به ضرر و ضرار و حرج نشود، دقت میکنید؟ لذا اونجایی که مثلا منجر به ضرار بشود اصلا من اشاره اونجا ملکیت جعل نکردم، توی سمرت ابن جندب با این ملکیتت بر درخت داری بر دیگران ضرر وارد میکنی و به هیچ صراطی هم مستقیم نمیشی، هرچی من بهت میگم میخرم، موعظه میکنم، فلان میکنم، راهی که شارع گذاشته، نه با موعظه کنار میای نه با فلان، پس حالا که اینطور شد بدان که اصلا چنین ملکیتی برای تو جعل نشده، درخت را بکن بنداز جلوش، دو زرم نمیخواد پول کم به دستش بذاری، دقت کردین؟ این میشه معناش. مدت تو ضرر مشهور اینو میگند، اجماعی نیست، توی حرج همه این را میگند که اینا هم حاکمند، به
حاکم بر حکم
بر عناوین اولیه، بر عناوین اولیه، یعنی اون عناوین اولیه که جعل شدن همه مقیدن از اول به قید غیر حرجی، به قید غیر ضرری.
چرا تایید نمی‌کنید میگم حاکم بر حکمند نه حاکم
نه بر لازم بر چون تصرف این حالا بحث باید بشه این سادگی نیست. مثلا تو ضرر، حالا تو حرج حرفت بد نیست ولی توی ضرر بحث باید بشه، مثلا امام اینا میگن این به اون حیطه حکم حکومتی برمیگرده و یعنی حاکم شهر باید نگاه بکنه اگر یه نفر داره تو محیط اجتماعی کار ضرری میکنه، ضراری میکنه، بعد از طرق اولیه هم حل نمیشه، حاکم شرعه که باید اعمال بگو ولایت بکنه، یعنی این از باب اعمال ولایته، کار رسول الله هم از این باب اون قصه هم داره زیر لازر مفصلتر، اگه لازر رو بنا دارم بخونم اونجا رسیدیم انشاءالله میگم بهتون که مثلا شواهدی هم امام میاره علی ایها اونش باشه جا خودش، فعلا لازر مشهور حرج اجماعی.
ما کتاب قواعد فقهی ایروانی رو می‌خوندیم، ایشون اینجوری گفته بود، گفته بودن که احکام شریعت دو نوع هستن، بعضیشون هستن که اصل و حلال در متن خودش عکس شده، اینها با اصل و حلال برداشته نمیشه، یه سری چیزایی هستن که نه اصل و حلال
نه اصل و حلال رو به مطلق سختی اول تفسیر میکنن، بعد چون میرسن میبینن این بالاخره همش سخته، اگر بخوان اصل جعل رو بردارن ادله لغو میشن، بعد برای اینکه اون جعل لغو نشه اینا هم قالب تخصیص میشن، در حالی که چند تا مشکل داره. اولا لسان ادله نفی حرج همچون نفی ضرر اینا آبی از تخصیصه، چون تخصیص تقدیم ازهر بر ظاهره، وقتی میاد میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این سیاق سیاقی نیست که شما بتوانی با یه ظهور عام ظهور در وجود دارد مثلا تخصیصش بشه.
وجدان چه فرقی
داره؟ صبر کن. ثانیا وجدان کجا بود؟ کی گفت از اول حرج مطلق سختی نداره؟ صبر. مشکل از کجاست؟ ما به شما میگیم این روایات و این ادله آبی از تخصیص هست. مشکل شما از اونجا ایجاد شد که حرج رو به مطلق سختی معنا کردی، اینا معنی لغوی اولیه، بعد که رسید اینا سختن، روزه از صبح تا غروب سخته، بعد گیر افتادی، در حالی که کی گفت حرج یعنی این؟ حالا یعنی چی؟ مشهور میگن این زیق و لا یا تحمل ها، یعنی قابل تحمل نیست ها،
مسواک نماز جماعت هم دیگه نمیشه بگیم،
اصلا نمیگیم نوعیت، الان میگم بهتون
گفتید که
میگم الان اون اصلا علت نیست، اون روایت مسواک اینا رو میگم، اون حکمته، و بعدم فعلا گفتین نوعیت چی میگن، نگفتین درستش چی، فعلا طرفدار نوع اینجوری میگن، اما اشتباه اون قول که حالا میگه ایروانی هم قال بوده دیانم بودم این است که اول حرج رو یه معنایی میکنن، بعد که میرسن میبینن این معنی، یه وقت ببین این معنا در بعض افراد هست، اون بعض افراد رو میگه جعل نشده، یه وقت اینطوری نیست، حکومت دیگه زیر میکنه، اما اگه دلیل حاکم بخواد بیاد تمام افراد محکوم رو بکشه، خب اون محکوم لغو میشه، درسته؟ اینا چون میبینن به لغویت میفته میان تخصیص میگن، در حالی که ادله حرج آبی از تخصیص، لسان روایاتش و لسان آیاتش، لسان نصه، نص نمیشه تخصیص، تخصیص تقدیم از هر بر ظاهره، بعد ثانیا اصلا کی گفت حرج اونجوری معنا کنی؟ حالا چی معنا کنی؟ مشهور گفتن زیغ و لا یتحمل ها، یعنی قابل تحمل نیست عادتا، لذا مثالم داره که از روایت طرف پرسید، گفتش که تابستون روزه سخته برای من، میتونم بخورم؟ خب تو برای در همین تابستون برای فلان وقت سر کار نخوردی، چرا؟ چون کار داشتی. اینم مثل هم که ما میگیم پس ببین یعنی لا یتحمل ها عادتا نیست، بعضی هم معانی دیگری کردن. علی ای حال شما وقتی میبینی یه جایی هست که اگه بخوای حرج یه معنایی بکنی اونا لغو میشن، اون چیزی که راهکار هست اینکه بیایی تو معنای حرج صحبت بکنی، نه اینکه سخن از تخصیصی بگی که روایات آبی از اون تخصیص هست.
تو ورود اینه خورده بعد، یعنی الان جنبندی منی شده، ورود اینهای آوانی که نوعی شخصی میگه، یعنی خود بده به این ماجرا، به با این بیان که خب مثل بحث قبلی شما ادله حرج رو بحث کنی که اصلا بفهم حرج یعنی چی.
دقیقاً
اینا رفتن سراغ مصادیق
بحثی بود که قاعده لا حرج مثل لا ضرر مستقلا بیاد بحث بشه، منتها گیر کار اینه که آقایون میگن و درستم میگن، میگن قاعده لا حرج قاعده اصولی نیست، رسالت اصولی نیست، قاعده فقهی است، ولی که حالا اینجا پامون کشیده شد دیگه، تطبیقی آخه استنباطی نیست، لا حرج و لا ضرر تطبیقیه، یعنی شما یه کلی داری؟
نه درسته، کلی داریم، استنباط اینا توش نیست که از مثل استصحاب ملحق بشه،
استصحاب حکمی از اول استنباطی بود، تطبیقی نبود، موضوعیش تطبیقی بود، بعد چون روایاتش یکی بود دیدن یه دفعه تو اصول بخوام بگن یه دفعه توی فقه تکرار لازم میاد، موضوعیش رو استنباط تو اصول بردن، کمون که تو اسناد طهاره عکس اینه، اسناد طهاره در شبهات موضوعیه تطبیقیه، در حکمیه استنباطیه، بعد برای که تکرار پیش نیاد حکمیهش هم در ذیل همون استنباط تو فقه بحث کردن، این اصل ولی این از این مشکل فقط اینجا نیست، خیلی جا هست که شما با یه بحثی روبرو میشی، توی بحث اصولی شما بگو اثر داره ولی ماهیت این بحث اصولی نیست. اینجا چه باید بکنیم؟ شیخ تو جای مختلف مختلفه. مثلا لا ضرر یکی از ادله تو جای مختلف اصول کاربرد داره، ولی میاد لا ضرر رو کامل بحث میکنه که آقا این مدرکش چیه، روایتش چیه، ادلهش چیه و تا آخر. یه جایی هم مثل لا حرج و خیلی قواعد دیگه اینجا رو دیگه نمیاد مستقل بگید بحث بکنه، میاد اون مقدار. اینا اگه بخواد کامل هضم بشه باید کل قاعده بحث بشه، یعنی این قاعده چی بود، معنای هر چیز، ادله هر چیز، اقوال هر چیز، اگر این نزو
تا عبد باقیه هر کی چهار تا مصداق میاره میگه نوعی، اون چهار تا مصداق دیگه میاره میگه
شخصی.
نمیدونم میگم به این نحوه بحث کردن
این مقدارشو بحث میکنیم، این مقداری که تأثیر در بحث خودمون داره چون نوعی و شخصی اینجا تعیین کننده است، این رو بحث میکنیم. منتها این خود هر چیز از کجا اومده مثلا نمیخواستم، اینا چیزایی است که ما تو رسائل بحث نمیدیم.
نمیدونم میگم نوعی شخصش قاعدتا باید از دل ادلهش بیرون بیاد،
اون این مقدار رو اینجا بحث میکنه در همین حد. منتها خب ادله هر که فقط اون مقداری است که در نوعی شخصی بودن اثر داره، این اون چه که اونها برای نوعی بودن دارن و اون چه که ما برای شخصی بودن داریم اینا رو مطرح میکنیم، ولی خب بحث حرج محدود به اینها نیست. سوال اینه که این هی حرف تو حرف نمیزن، من حرفم گفته شد یادم میره اصلا مطلب نصفه میمونه. سوال اینه که سوالتون بذارید بحث تموم شد بعد بگید، این هم موضوع که تموم شد، چون این حرف تو حرف میاد مطلب اول یادم میره. سوال این بود که خوش بود آیوز، سوال این بود، اصلا بحث این بود که چرا شیخ این کار رو میکنه و رویش چیز، اینو میخواستم بگم که خب چرا اینطور میشه، چرا بعضی جا میاره بعضی جا نمیاره. اینطور که مرحوم تبریزی در اوسق نقل میکنه، شیخ بناش این نیست که اصلا اینجور قواعد را بحث کنه تو اصول، منتها وقتایی هست که شاگردان وقتی بحث رو مطرح میکنه تمام که میشه میخواد بره بحث بعدی، شاگردان میگن آقا این قاعده را نفهمیدیم یا از قبل مثلا باید یاد میگرفتیم، یاد بگید چی؟ نگرفتیم میاد قاعده را بگید. مثل چی؟ بحث تعبد به زن، طریقیت، مصلحت سلوکیه، سببیه، این یه بحث اصولی نیست، یه بحث چیه؟ کلامیه. پارسای شیخ میخواست جواب ابن قبه رو بده، در جواب ابن قبه سببیه و طریقیت و مصلحت سلوکیه بحث شد و در اونجا که داشت جواب میداد وارد اصل معنای این ستا و نقد این ستا نشد، درسته؟ فقط اون تیکه ای رو بحث کرد که به کلام ابن قبه بود، ولی بعد از اینکه تمام شد دیدید که یه عبارتی آورد که به اصطلاح چون اینها ولو خارج از مقصود علمن، ولی که حالا که دیگران خواستن ما میایم بحث میکنیم، که همونجا هست نقل کردم از مرحوم تبریزی که میگه میخواست شیخ بحث وقوع تعبد به زن رو بگید شروع بکنه، میخواست وقوع رو شروع بکنه، بعد ما گفتیم که بابا ما این بحثا رو درست یاد نگرفتیم، حالا کلامی هم شیخ قبول نمی‌کنه این کلامیه، حالا کلامی خود یاد نگرفتیم دیگه، دیگه شیخ متقاعد شد که بحثو ترک کنه. این یه شاهد توی قضیه لازره کمی آخر برات شیخ داره بحث ادله وجوب فحص و مقدار فحص رو بحث میکنه، بعد قول فاضل تونی رو میاره در مقدار فحص که به استناد به لازره نظریه ای در من گفت اگر قرار باشه مثلا رو هر مسئله فقیه بماند تا یقین برسه، دقت میکنی خب یه سری مسائل دیگه نمیرسه کار کنه، عملا ضرر وارد میشه و از این جهت دلیلی قائل شده در وجوب فحص. بعد شیخ میاد اون رو جواب میده تمام میشه، بعد این آقایون میگن آقا این ضرر رو بیا واسه ما توضیح بده، بعد شیخ باز ابتدا قبول نمیکرده، منتها اصرار که میکنن چون لازرم تو همه جای فقه بحث نمیشه، زیل بعضی از مباحث فقهی مثل بحث قضا و امثال و بحث حاکم شرع اینجا تر میشه و چون شیخ هم اون بحث رو تدریس نمیکرده قبول میکنه لازر اونجا میره. پس بنابراین اصل فرمایش این حرف آقای اصل اشکالش این بود که آقا اگر بخواد این بحث درست بشه باید ما از اول بیایم شروع کنیم این رو قشنگ توضیح بدیم آقا چیست، از کجا اومده، ادلهش چیست، اقوال چیست، جنبندیش چیست. این حرف درست است. ولی مسئله ای که وجود داره اینه که این بحثا بحثای اصولی بگید نیستن، اینا استنباطی نیستن، ولو در استنباط تأثیر گذارن، ولی ماهیتشون اصولی نیست. یکیش کلامی است، یکیش فقهی است، الان لاهرش فقهی است، لازم فقهی است، بعضی وقتا اصلا رجالی است، جا با جا فرق میکنه. خدمت شما شاید اینم از این. بعد سوالی پیش میاد، خب اگه اینا اصولی نیستند و دعوه، خب دعوه شیخ هم اینه که اصولی ها بحث نکنه، که ما اینو داریم میگیم دیگه، اونایی که اصولی هستن بحث نمیکنه. خب پس چرا لازرر رو بحث کرد با اینکه اصولی نیست، فقهی است؟ چرا خدمت شما عرض شد اونجا بحث طریقیات و سببیات و مسند سلوکیه رو تفصیلا بحث کرد؟ چرا بعدن تو روایات استثنا مثلا تو وساقت قاسم بن یحیی بحث کرد با اینکه بحث رجالی است، در حالی که مثلا خیلی جاها دیگه بحث هم نمی‌کرد؟ ما پاسخ اون اینه، حالا این دیگه پاسخ همه نیست، شیخ بناش بر اینه که وارد اینجور بحثا دیگه نشه، چه رجالی چه کلامی چه اصولی، ولی بر اساس شاگردان حرکت میکنه. ولی شاگردانی که باش رو به رو هستن به اسلام اصرار میکنن که ما این بحث جاهای دیگه نخوندیم، یاد نگرفتیم، فلان، اینجا میاد اون بحث رو چکار میکنه؟ طرح میکنه. و جایی که این اتفاق نمیفته به صورت طبیعی کار حرکت میکنه. تو همه جا همینو میگیم، مثلا رجالاش هم همینه. شما دیدید توی خیلی از این روایات همین استصحاب که خوندید یا براءت بحثای رجالی بود، ولی شیخ از یعنی اشاره میکرد رد میشد، به قاسم بن یحیی که رسید 4-5 خط بحث کرد، بازم کامل نکرد 4-5 خط گفت. چرا؟ چون در حاشیه داره که میگه بعد از اینکه این بحثو گفت و مثلا دلالت اون روایت تصحیح کرد، بعد بین شاگردان بحث جدی شد راجع به سند، به شیخ گفتیم، شیخ و بحث رجالی است، بعد که اعتراضات بالا گرفت یه مقدار راجع به قاسم بن یحیی بحث کرد. این به نظر ما رویه شیخ است. پس چند تا مطلب اینجا شد، یکی این که اینا اگه بخواد کامل فهم بشه باید قاعده کامل بلد باشید، فقط هم مال این نیست، خیلی چیزا اینطوری هست توی هم اصول جای دیگه هم میده، مثلا همین بحث اصولی دوباره اینجا تو فقه هست، درسته؟ تو رجال هست که مثلا ما به اطمینان باید برسیم تو انضمام قرائن یا زن طبیعی و قلایی بگید کافیست، اینا هست. شما در مورد اینا دو رویه میتونید پیش بگید. یه رویه میرزا شیرازی داره که هر بحثی رو وارد میشه، هر قاعده هم که به اون مرتبط میشه کامل چکار میکنه؟ بحث میکنه، که معروف به مکتب سامر را منتها از اون طهارتش هم 14 سال طول میکشه، یه کتاب 13-14 سال طول میکشه، کل فقه 3-4 کتاب بیشتر نمیشه، چون طولانی میشه دیگه، توش همه این بحثا میاد. این یه روایه. یه روال دیگه اینه که شما بیاید توی هر علمی همون خودشو بحث کنید، بقیه رو اشاره کنید، بگید آقا این مثلا مال فلانجاست، مال بهمنجاست. و البته اگر اون مجموع شاگردان شما و بهم و نظر ما این تا اینجاش که میگن نظر ما اینه که رویه شیخ رویه دومه، منتا اونقدم صلب و دوگم نیست رو رویهش، جایی که شاگردان اصرار میکنن اینجا بالمناسبه وارد اون بحث بگید میشه. دلیل ما بر این مدعا هم حرفایی است که موشین بیشتر اوسخ بعضی هم آشتیانی نقل کردن، اونا هم مال دور اول میرزا، ولی اوسخ اصلا بیشتر داره در چندین جا، یکی در بحث اون تعبده بزن طریقیت و سربت اصلا سوکیه، یکی در اول لازرر، یکی دیگه باز خدمت شما عرصه و توی بحث همون قاسم بن یحیی، چندین جای دیگه هم باز هست. این هم شاهد بر مدعای ما هست. حالا با دیگه
حجاب ببخشید، این الان یه مقدار مسئله باز کرد، من متوجه شدم درست استنباطیه، چون با کلاس استصحاب هم خلط شده، مفاهیم بیان ها خلط شده، درست برای من جا نمیفته استنباطیه
یعنی چی؟
آره،
این که استنباط یعنی چی، تطبیق یعنی چی، تفسیر واحدی ازش وجود نداره. این نیست که الان که من میگم همه بگن، یعنی یه معنا نشده، ولی ما اون معنای آیه تبریزی رو در معنای استنباط و تطبیق تفسیر ایشون رو بهترین میدونیم. تفسیر آیه تبریزی اینه، اگر بین حکم مستنبط، بین اون کبرای مستنبط و قاعد بین اون قاعده کبرا هم لازم نیست باشه، بین اون قاعده ای که داریم بهش صحبت میکنیم با اون حکم نهایی که میخوایم بهش فتوا بدیم، مغایرت در حد مغایرت کلی و فرد باشه، به این میگیم تطبیقی. و اگر مغایرت بیش از مغایرت کلی و فرد باشه به گونه ای که برای رسیدن به اون حکم مفتابه نیاز به انضمام قواعد دیگر هم باشه، فرقی نمیکنه که اون قواعد دیگر در صغرا اضافه بشن یا در کبرا اضافه بشن، این رو بهش میگیم استنباط. این تفسیر آیه تبریزی است و ما همین تفسیر رو قبول داریم و با این تفسیر نقض‌هایی که به این معیار میکنن همه را جواب میدهیم. فقط چون گسترش دادیم یه چیزایی میمونه که بچه‌ها اینا رو بحث نکردید، درسته اینوری میمونه. آخه یه نقضایی میکنن که چرا اینا رو بحث میکنی، یه چیزایی میگه چرا اینا رو بحث نکردی، اونوری میمونه و اونها رو هم جواب میدیم. مثلا اصل تعالی در شواهد حکمیه، خب پس اینم میشه استنباطی و اینا رو بحث می‌کنیم. یعنی قاعده لاحرج اگر در شواهد حکمیه می‌خواست جاری بشه خب خیلی جاری می‌بود، لا ضرر در شواهد حکمیه اینا میشن استنباطی، موضوعیاش میشه تطبیقی، بعد اینا میشه و از اون بر استصحاب در شواهد موضوعی اینا میشن تطبیقی. چرا تو اصول بحث می‌کنیم که اشاره کرد این به این صورت، ولی خب همه این تفسیر ما رو ندارن. حالا می‌خوام یکی یکی تفسیر استنباط تطبیق رو بگیم و نقد کنیم، طول می‌کشه. مثلا ناینی یه تفسیر داره استنباطی رو به کبرایی معنا می‌کنه،
میگه کبرا قیاس استنباط،
کبرا قیاس استنباط، اینو ما قبول نداریم، کل مباحث الفاظ نقض میشه این نظر. یه گروه دیگه استنباط رو معنا می‌کنن به اون چیزی که فقط از عهده مجتهد برمیاد و تطبیق رو به کاری که عامی انجام
بده، اینو استصحابیات
ما اینو قبول نداریم. همون امام نقض می‌کنه، نقض قشنگی هم می‌کنه به این که خدمت شما عرض شود ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، کجا عامی اینا رو میتونه انجام بده؟ آقا که تطبیقی هم همین لا ضرر و لا حرج خیلی جاهاش عامی نمیتونه انجام بده، چون شما ضرر که میگید اینقدر راحت که نمیگید، میگید با در نظر گرفتن غیر از اینه همه مساله و مواسط سر هم رفته ضرر،
روزه ضرر
شما همه‌شو با هم حساب می‌کنید دیگه.
قاعده تطبیقی رو الان حرف نمی‌تونه انجام بده.
نمی‌تونه.
همه میرن دفتر سوال می‌کنن.
اینکه معید وای هست.
همون دیگه
میگم همه سوال. این تفسیر هم قبول نداریم، نقد این تفسیر رو امام داره. دو تا تفسیر به نظر ما قوی‌تره. یکی این که گفتم اونطور چون راحت‌تر بود گفتم. یک که تفسیر تبریزی است. یه تفسیر هم عاشق عبدالکریم حائری داره که امام اینا به اون معتقدن که بحث موهدته، بحث غرضه. میگن اگر غرض از جعل یک قاعده غرضش غرضی باشد که برای استخراج حکم در جاهای مختلف و در ابواب مختلف، همه ابواب نه جاهای مختلف، قابل استفاده باشه، اون استنباطیه. ولی حالا یه جایی ممکنه تطبیقی هم بگید استفاده بشه. و اگر موهلتش نه، برای باب خاص، برای موضوع خاص، برای فرد خاص باشه، این تطبیقیه. این هم یه معیاره.
پارسال نگفتم.
آره این مال امامه. اصلش مال عاشق عبدالکریم.
اصلا تو طهاره مثلا میشه تطبیقی.
اصلا دیگه فرقی هم بین موضوع و حکمیش موقع گیریم. آره. دیگه اون نقض نمیشه. اینا تفسیرهایی است که معروفه، چند هم تفسیر غیر معروف داره. درست شد؟
درست.
ولی که ما اون تفسیرهای تبریزی اینا رو و تفسیر امام اینا رو بهتر از سایر تفاسیر میدونیم. البته یه ظرافی هم معتقدیم کنارش باید اضافه میشه، مون تا حالا اونا دیگه بحث اینجا
خود آقایون هم جا خیلی به این پایبند نیستن، یعنی یه جایی که نیاز ببینه از این فراتر میره، حتی اونجایی که خودش هم قائل نیست این استنباطی رو بحث میکنه. هم تو شیخ این اتفاق افتاده من دیدم.
بله دیگه اون بحث استطرادی، استطرادی هم نکته میخواد. مثلا استصحاب در شواهد موضوعی روی تفسیر ما الان میشه تطبیقی، خودمون هم میگیم مثلا بحثش میشه فقهی، ولی چون می‌بینیم اینو می‌خوام هم توی اصول بحث کنیم، دوباره همین روایت رو برداریم بریم توی فقه بحث کنیم، درسته؟ تکرار بیخودی است. بنابراین تو همون اصول که حکمیه رو می‌گیم، موضوع رو همونجا می‌گیم. استطرادیه ولی نکته داره. کما اینکه اساس طهاره رو تفسیرهای تبریزی اینا میشه بگو. میشه در شواهد حکمیه‌اش میشه استنباطی. موضوعیش میشه تطبیقی. ولی روایتش یکیه. اگه یه بار تو فقه بخوام بحث کنم دوباره همون داره بردارم بیارم توی اصول بحث کنم لغو میشه، تکرار میشه. تو همون فقه که میخوام بحث کنم تطبیقا این رو هم بحث میکنم. استطراد اینا استطرادی داریم، رو مبنای امامینا هم داریم، رو مبنای تبریزینا هم داریم، رو همه داریم. خدا استطراد نکته میخواد، نکته عقلایی میخواد. این نکته عقلایی که چرا اینو بحث اینجا یه نکته ای رو متوجه میشی و اون این که شما در حقیقت توی اصول ما هم این رویه شیخ رو قبول داریم باید هر علمی اصول رو میکش اگه میخوای نتیجه بگیری نباید بگی آقا من اینا رو میگم چون مثلا اصولی، اینا رو هم نمیگم چون اصولی نیست، به من هم ربطی نداره. تو اگه میخوای با این کلاس نتیجه بگیری باید اینا چی بلدن بگو، چی بلد نیستن. حالا میگم الان نیستم. خودت چی میگی؟ تو من نمیخوای هدف برسی. خب این نمیدونه نمیرسه. کلامی بوده، فقهی بوده، ادبیاتی بوده، هر چی. و این به نظر من تمام اونایی که توی حالا تمام میگم ادعای گزافی است. ولی ادعای اونایی رو که من نگاه کردم چون برای خودم مهم بود که چرا بعضی ها اینقدر نتیجه میگیرن، برکت داره کارشون. شما نگاه میکنید بالاخره آخوند خراسانی بعد تو شاگردانش این همه صاحب نظر میرزای شیرازی همینطور، شیخ انصاری همینطور و بعضی ها نتیجه نمیگیرن. یکی از وجوهش این دوگم بودن یا نبودنه به نظر تو. یعنی شیخ اینا دوگم برخورد نمیکنن با اینکه میگه این بحث اصولی نیست، حتی داره که میگه ما بهش گفتیم اون بحث چیزه
شوبه.
بعد میگه عصبانی شد ما گفت شما پس شکار میکردید، بعد فرداش میاد خودش شروع میکنه
بلد
نیستم گفته دیگه. بلد نیستم این شما هم بخواید موفق باشید اینه. یعنی باید نگاه کنید. نمیتونی بگی آقا این ادبیات ادبیات باید اونجا باید باشه. من سیوتی نمیگم. خب حتی سیوتی نمیگی ولی خب این بلد نیست الان نمیفهمه. اینو باید خود چیز کنید. بعد تو شیخ این رویه به نظر ما اتفاق افتاده و سرش اینه.
این راجعه بلوجردی نظرتون چیه؟ راجعه هم
آقای بلوجردی رویه رو نداره. آقای بلوجردی شما تقریراتش رو نگاه کن. اون چیزایی که به نظر خودش لازمه میگه و اون چیزایی که به نظر خودش لازم نیست نمیگه. مثلا شما حرفی رو نمیاری تو که تو این تقریراتی که الان هست که ببینی این رو رو مبانی خود آقای بروجردی لازم نبوده و در این حال گفته و چیزی لازم بوده و در این حال نگفته. بنابراین رو مبانی خودش داره میگه.
اون تا وقتی این حکم که دیدی راجب اونها خلافش راجب های بروجردی
بله، نه اینکه فضل علمی های بروجردی مثلا کم
تر شاگردی ندارن به اون معنا.
یعنی اون ملاهایی که درس های بروجردی هستن میبینه اینا از یه جای دیگه مثلا آشق عبدالکریم میرفتن.
نه من دارم انبانم
رو این رفت به علمیت استاد دارم. نه اولا این زدن رویه درست نیست، اینو از ذهنت بریز بیرونی، مشکل تو بارها داشتی. این غلطه. شما تو مسیر علمی اصلا زدن نداریم به این معنا. شما باید حرفای مدارس مختلف، مکاتب مختلف بخوانی، بفهمی. تو مرسای شمالی هم ما این مسئله با بعضی از بچه‌ها داریم. فکر کنم مثلا حالا تا میگی اسپانی باید رد کن. نه آقا جون، تو باید بخونی، بفهمی، بری فکر کنی بعد اعتراض نکنی. حالا ممکنه مشکلتون یکیه. ممکنه شما بعداً دیگران بگی تو 80% مثلا آیه ایکس گفتی. خب باشه. تو روال علمی تو تهی کردی. این خیلی فرق میکنه. تا اینکه شما خودتو محدود کنی به هر مدرسه، این مهم نیست، اصفهانی باشه یا آیه بروجردی باشه یا آیه خویی باشه، بعد بخوای دیگران رو حالت نفعی پیدا کنی، دو سه تا مشکل پیدا میکنی. اولا چون از اول بنات بر رد اون مدرسه رو و مزایای اون مدرسه رو به دست نمیاری. اینا هیچ کمی ما معصوم کنی سر کن مزایا و عیوب دارن. نکته بعد اینه که یه فشار عصبی به خودت میاری. یعنی و یا شما حرفا رو میخونی، کیف میکنی، سر حالی، موافق، مخالف. یه وقت وقتی با این ذهنیت که رد میکنی میخونی خودت تحت تاثیر. و نکته سوم عوارضی که بعداً این نوع نگاه در حوزه و در شاگردان احتمالی آینده شما و تبعات بعدی ایجاد میکنه که به ضرر شیعه خواهد بود.
حاجی آقا خاصی میگه نوشون خاصی
نقد شیخ انصاری میشدن. نقد شیخ انصاری نه، میگه به نظر ما عدله نفی اسر و حرج اسر و حرج شخصی را نفی نه نوعی. دو تا نکته ازش بگم حالا تطلیل شد همش برسه. نکته اول اصلا نمیتونه نوعی بشه. چرا؟ چون عدله نفی اسر و حرج امتنانی هست. بعد اسر و حرج که مصلحت و مفسده رو که عوض نمی کنه. درسته؟ اینا فعلیت رو برمیدارن. خب اگر من به هر حال شارع به من بگه این لازم نیست، منم انجام نمیدم، در حالی که مفسدهشو بگید دوچار میشم و انجامش برای من حرجی بگید نبود. اینجا نفی اون فعلیت چه امتنانی برای منه؟ میدونی چی میگه؟ میگه مگه همه قبول نداریم، شما قبول دارید، ما هم قبول داریم که اسرج امتنانیه، نه که نمیخواد اسرج رو کامل وضع کنه، دیگه چرا میگیم امتنانیه وارد نمیشه. ولو قبلا اشاره کردم اون تو حدیث رفع یه وجه این بود، عدم فعلیت در جایی که یوم کنن یو کلف، عدم و تکلیف فیما یوم کنن یو کلف امتنان و علل عباد، این تو ماجنکم فدیل من حرج هم هست، چون حرج غیر از مالایوتیقون ها، مالایوتیقون امکان نداره
اقلن.
این امکان داره ولی کن عرفن قابل تحمل بگید
نیست.
خب اینا همه قبول داریم امتنانی هم، همه هم قبول داریم که در مسائل و مفاسد تغییر ایجاد بگید نمی کنن. خب وقتی ایجاد نمی کنن، الان آقا براش هیچ اسر و حرجی نداشت پنیر نخوره، وضعش خوب بود حلوارده میخورد، وضعش خوب بود یه چیز دیگه میخورد، اما من بیام به خاطر اسر و حرج نوعی حکم پنیر رو از ایشون بردارم، ایشون بره پنیر بخوره، به مفاسدش هم بعدن بگید دوچار بشه، چون مفاسد که تغییر نمیکنه اسر و حرج. این چه امتنانیست؟ امتنانی وقتی که پذیرفتیم که ادله نفی اسر و حرج امتنانیست، دیگه نمیتونیم اینها رو نوعی بدانیم، اینها را باید شخصی بدانیم. میماند اون دلیلی که اینها برای نوعی بودن آوردن که اون ردش بماند برای فردایی شدن. اینو بخونیم تا اینجا. البته من بدم نمیماند اگه شیخ قصر و حرجم مثل لازرم یه قاعده مستقل میابود، قشنگ شایداش بهش میگفتن میابود، از اول شروع میکرد معناش، ادلهش، احکامش، فروعاتش میخوندیم خوب بود، ولی اصولی نیست، ولی امیدی نداریم که تو فقه شما این حالا یاد بگیرید.
این سوال درسته که اصر و حرج رو بگیم تو کدوم مرحله از حکم اقتضا و فعلیت؟
فعلیته، ضرر هم همینطور، یعنی اینا جلوی فعلیت
همه شون فعلیت هم جز علم
علم تند جز
ما جو علا علیه
کنفر دین اصلا حکومت. خب مال خب درست منظور
این فعلیم میگم یکم بالاتر از فعلیته،
خواهی بگی انشاء نشده، البته اینم قائل داره ولی تأثیر در بحث شیخ نداره، حرف شیخ میره رو اقتضا، میگه اون اقتضا و مساله و مفاسد با حرج بگید برداشته میشه نمیشه. حالا شما رو انشاء نشده، بعیدم نیست نه این حرفا، حرف شما هم بعید نیست، نه باید کل عدد رو لحاظ کرد. بله ما جاهله زورش در انشاء، منم قبول دارم، ولی از مجموع عدل هنوز هم میشه گفت انشاءه یا نه فعلیت، این به جای خودش بحثی است، اما برحال اقتضا که عوض نمیشه. حرف شیخ اینه که وقتی که قبول کردید عدل امتنانی هم دیگه نمیتونن نوعی باشن، چون کسی که براش اسر و حرج نبود و به راحتی میتونست اون رو ترک بکنه، چه امتنانی است که شارع این رو انشاء نکنه؟ اونم که علم غیب نداره، که خبر نداره، که میره میفته تو مفسده، ولو اقاب هم نشه یا فلان مصلحت رو از دست میده، ولو اقاب هم نشه، این حرف شیخ، لذا با این تغییر نمیکنه با این بحث فعلیت و انشاء. از ثانی دلیل دومی که آوردن مستدل به این دلیل جماعتی، اون بعد جالب اینه که اینا که اینو قبول دارن تعریف غیر محصورم رو همین معنا میکنن، مثلا شهید میگه شبهه محصور شبهه ایست که اجتناب از اون مستلزم اسر و حرج نوعی نشود، غیر محصوره که اجتناب از اون مستلزم اسر و حرج نوعی بگید بشود. این اثر بحث این ادله است، دقت میکنید، جماعتی شهید هست، محقق هست، اینا گفتن لازم میاد مشقت، منظور هم اسر و حرج در اجتناب، نه مطلق سختی، ولی مطلق سختی رافع تکلیف نیست. و لعل مراد از این چی؟
مشقت
استدلال، و لعل مراد از این استدلال لزوم مشقت در اغلب افراد این شبهه برای اغلب افراد مکلفینه. ببین آقا جون نوعی دو تا اغلبه، اشتباه نکنید، دو تا اغلب، یکی اغلب افراد اون مورد، یکی هم برای اغلب مکلفین. دو تاش اغلبه، شخصی دو تاش فرده. در هر موردی برای خصوص همون فرد، این میشه شخصی.
یکیش اغلب باشه یکیش
نداره، یعنی قائل نداره. اغلب امکان داره ولی قائل نداره، یعنی یا از ادله اینو استخراج کردن یا اونو استخراج کردن، بینابین نداره. و لعل مراد از این استدلال لزوم مشقت. ببینید دو تا اغلبه، در اغلب افراد این شبهه، برای اغلب افراد مکلفینه. اینو میگن اسر و حرج نوعی. فیشملو، وقتی اسر و حرج نوعی شد، یشملو چی را؟ شبهه غیر محصوره را. یشملو شبهه غیر محصوره را عموم قول خدای تعالی یرید الله بکم الیسر ولا یرید و بکمل عسر. اینا ادله نفی حرج هم دیگه. و همینطور ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حتی بنابراین که شما بپذیرید که این ادله عسر و حرج رو نفی میکنن نوعی را، بنابراین که مراد این باشه که اون شبهاتی که غالب، یعنی غالب افراد اونها، در غالب افرادشون حرج است بر غالب، یعنی غالب مکلفی. ببین دو تا غالبه، یکی غالب افراد اون شبهه، یکی هم برای غالب مکلفین، دوتاش غالب. این شبهه مرتفع می شود تمام افرادش از تمام مکلفین، حتی از اونایی که حرجی نسبت به اونها نیست. اینا میگن اسر و حرج نوعی. دقت میکنید؟ بحث مهم نیست اینا، ولی اصولی نیست، ولی خیلی مهم و خیلی جا اثر داریم. و هاذا المعنا که اسر و حرج چی باشه؟
نوعی باشه.
نوعی باشه. داره حرفا اونا رو میگه، الان به خودش نرسیده. و ان کان خلاف الظاهر، یعنی اونا هم قبول دارن که ظهور اولیه ادله در اسر و حرج بگید
شخصیه.
الا میگن شأن چه این است، یتعین حمل این آیات و روایات بر کی؟
نوعی.
به کمک اون روایاتی که وارد شده در سواک، وارد شده در صلات جماعت، داره در قاعده سوق مسلمین، داره در اساس طهارت، داره روایات تو انواع مختلف وارد شده که چی؟ که منود کرده احکام شرعیه کلیه را، کل بحث خرید از بازار، کل بحث مسواک، کل بحث نماز جماعت، کل بحث تطهیر مشکوک و طهارت و نجاست، درسته؟ کل اینها را منود کرده به عسر و یسر غالبی. میخوام بگم این روایاتی که داره تطبیق میده، دقت کنید آقایی، اینا نوعی تطبیق میدن، پس معلوم میشه از اول منظور چی بوده؟ نوعی بوده. و الا اگر شخصی بود، خب باید اونایی که مسواک زن براشون سخته وجوب از همونا برداشته بشه، نه از همه. یا مثلا سوق مسلمین، آقا جان بنده در یه سری موارد اگه از بازار نخرم خب به حرج میفتم، چه در این میشه کل موارد خرید من از بازار مسلمین بگید تجویز بشه. این تطبیقات چون نوعیان حکم رو دائر مدار نوع کردن، میخوام بگم پس از اول منظور چی بوده؟ نوعی بوده. این حرف ایناست. و شیخ میگه در این استدلال اشکال داریم، چون ادله نفی عسر و حرج از آیات و روایات دلالت نمی کنند، مگر بر این که اون موردی که در اون مورد زیغی بر یه مکلفی باشد، همون مورد مرتفع است از همون مکلف، این میشه شخصی. دقت کردین؟ اونجا دو تا اغلب بود، اینجا دو تاش فرق میشه. موردی که در اون مورد زیغی بر مکلفی باشد، همون مورد مرتفع است از همون مکلف. یه کسی هست مثلا هر روز اگر بخواد روزه بگیره، بچه‌شو نمیتونه شیر بده، مادریست، شیر بچه کم میشه، بچه ضرر میکنه، حالا اون تو ضررشه، حرجش هم بسنه. برای این زن، نه هر مادری، متوجه این، این زن توی تابستان مثلا هر روز روزه گرفتن برداشته میشه. حالا مادر دیگری شرایطش جوریست که اصلا مثلا هفته یه روزم روزه بگیره ضرر میکنه، یا که خیلی پهلوان است همش هم روزه بگیره ضرر نمیکنه. یه دفعه آقای یه خانومی، دوتا خانوم بودن، اومدن از ما پرسیدن که روزه ما بگیریم نگیریم. بعد دختر ما هم حرام گفت، بعد دخترم روزه بگیرن نگیرن. من یه نگاه کردم به دخترش، گفتم که روزه علال قاده نمیخواد بگیره، ولی حالا شما بازم یه دکتری برو که مطمئن بشی که برای زرد. بعد به دختر بزرگ خودم گفتم باید بگیری، اینم 9 سالش. این به من برگشت گفت که چرا به این گفتی نگی، بگوید تو زورت زیادی شده میشه، اون زورش کمه، ظاهرش اینه. بعد هم باشه گفتم اون خواهر کوچیکت 9 سالش که شد اون نمیخواد بگیره. این حالا اطمینانش باز با دکتر اینا هم هست، ولی وقتی شخصی شد اینجوریه، چون هر موردی از همون شخص، متوجه این میشه شخصی، هر موردی که در اون زیر بود بر مکلفه، همون مورد مرتبط میشه از همون مکلف، مکلف دیگر، مورد دیگر، حکم دیگر. و اما ارتفاع اون چیزی که زیر بر اکثر باشه، دلیل دلیلش میگه چرا شخصی نوعی نیست، میگه هممون قبول داریم نفع ادله اسوره چی اند حالا چرا قبول داریم اینا رو دیگه بحث نمیکنه، ولی همه اینو قبول داریم. حالا که همه قبول داریم امتنانیه، ارتفاع اونی که زیغه بر اکثره، خب از کسی که اون کار برای اون کس در نهایت سهولت بوده، در این ارتفاع امتنانی نیست، بلکه در این ارتفاع تفویت مصلحت تکلیفه. چون این اسرارت که اقتضا رو که عوض نمی کنه، مصلحت فوت میشه بدون اینکه جبران بشه این مصلحت فائته با مصلحت تسهیل، چون برای این شخص تسهیل نبود میتونست بگیره، درسته که بگیم حالا به خاطر تسهیل اینو گفته. و اما ما ورده شروع میکنه در نقد دلیل طرفداران اسر و حرج نوعی برای فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. خب اون حالا حرف دیگری بود، بله شیخ نوعی رو ندید دیگه، واسه همین قالب وسط سلوک کشو، چون شخصی نگاه میکرد. داره
فردا دو جلسه نمیکنه.